لیبرالیسم یعنی چه؟ مبانی نظری اون چیست؟ چرا لیبرال در ایران تبدیل به ناسزای سیاسی شد؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. فلسفه لیبرالیسم در صده‌های 17 و 18 میلادی در جریان تلاش برای رهایی فرد از قیدهای دینی و دنیایی پدید آمد. از همون آغاز آزادی فردی سنگ بنای لیبرالیسم شد، تا اون حد که جان استیوارت میل گفت فرد انسانی وقتی به دنبال منفعت خیش است بهتر میتواند به جامعه هم کمک کند. این عقیده در دنیای کنونی چندان انقلابی به نظر نمی رسد، اما همین کنه فردگرایانه لیبرالیسم الهام بخش انقلاب هایی شد که سمت و سوی جامعه بشری را تغییر دادند، از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب ضد استعماری آمریکا. فلسفه لیبرالیسم چیست و در مورد حقوق انسان چه می گوید؟ لیبرالیسم تا چه حد در جوامعی که اون را به عنوان کالای وارداتی تلقی می کنند شناخته شده است؟ به طور مشخص چرا در ایران بعد از انقلاب 57 لیبرالیسم برابر دانسته شد با بی‌بندوباری در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسی هم از اون به عنوان یک ناسزا استفاده شد؟ از مهمان‌های این هفته پرگار می‌پرسیم آیا با این فلسفه سیاسی موافقند و آیا لیبرالیسم در ایران نماینده فکری داشته؟ در پنل اول محمد رضا شالگونی، فعال با سابقه سیاسی، و حسن شریعت‌مداری، او هم فعال با سابقه سیاسی، و مخاطبان اونها در پنل دوم فریبا شیرازی، روزنامه‌نگار، و نیما برازنده، دانشجوی فلسفه سیاسی. خیلی خوش آمدید. آقای شالگونی، شما از مخالفان لیبرالیسم هستید و به شالوده اون فردگرایی انتقاد جدی دارید. چرا؟
قبل از اینکه توضیح بدم که مخالفتم چیست، لازمه که یادآوری کنم که من از موضع سوسیالیستی به لیبرالیسم انتقاد میکنم، چون مرتجعین و مستبدا و نمیدونم تاریک‌اندیش‌ها هم به لیبرالیسم حمله میکنن. بله. اساسا لیبرالیسم در مبارزه علیه دولت مطلقه در خود اروپا همونطور که اشاره کردید اصلا متولد شده، بنابراین که خودش هم یه پدیده اصلا دوگانه هستش و خیلی مهمه که ببینیم که از کجا داریم انتقاد میکنم. من از موضع سوسیالیستی و از طبیعتا از سنت مارکسیستی سوسیالیستی دارم بهش انتقاد بله. میکنم. مسئله اصلی لیبرالیسم اینه که نقطه حرکتش و کانونی ترین مسئلهش مسئله آزادی های فردی، این هم نقطه قوتشه و هم بزرگترین نقطه ضعفش.
چرا ضعفش؟
آره، مسئله وارد از اینه که فرد رو از جامعه بیرون میاریم، در یک خلایی مثل فضای بین سیارات در نظر میگیریم، گویا در اونجا میشه بحث کرد. مسئله وارد از اینه که فرد یک یاخته از جامعه هستش. وقتی که شما از آزادی های سیاسی صحبت می کنید، بلافاصله این مسئله مطرح میشه که آزادی های سیاسی در مقابل چی و آیا مهمتر حتی از این آزادی های سیاسی برای همه یا نه. یکی از بزرگترین ضعف های لیبرالیسم اینه که اساسا برابری در آزادی را نمیتونه توضیح بده. مسئله وارد از اینه که وقتی که میخواهید بگید که آزادی فرد، میخواهید ببینید فرد آیا همه افراد انسانی رو میگید یا نه. وقتی همه افراد انسانی مورد توجه شما باشه، نه افراد به خصوصی، خواه ناخواه نظام اجتماعی به میان میاد. چه نظام اجتماعی؟ خواه ناخواه با قدرت سر و کار داره، با ساختارهای قدرت سر و کار داره. اینجا خلأ بزرگی که وجود داره، اصلا بزرگترین خلأ لیبرالیسم عبارت از اینه که در رابطه با قدرت معمولا حتی وقتی که صحبت میکنه میخواد حتی رو در رو بشه، میگم حتی اون لیبرال های چپ معمولا مماشات میکنن.
ولی لیبرال های قرن 17 و 18 چه در بریتانیا که مهد لیبرالیست شد، چه در قاره اروپا، بحث اصلیشون در ارتباط با ساختار قدرت بود.
دقیقاً علتش این بود که در مقابل دولت مقتدر به اصطلاح مطلقه بود قرار داشتن. در واقع اون طبقه میانی در حال عروج میخواست که اختیاراتی برای خودش به دست بیاره، از حقوقش دفاع بکنه، و بنابراینه که اومد در مقابل پادشاه ها و دولت های مقتدر مطلقه خواست از چیزی دفاع کنه. منتها همونجا هم نطفه همین ضعف اونجا هستش. مثلا پدر لیبرالیزم در واقع لیبرالیزم سیاسی جان لاک هستش. بله. جان لاک میدونه که خلاصه قدرت رو در رابطه فرد با قدرت رو میدونه چی میگه. میگه که در تحلیل نهایی وظیفه دولت دفاع از مالکیت خصوصی است. همون موقع چقدر آدم در انگلیس مالکیت خصوصی داشتن، مالکیت خصوصی قابل اعتنا داشتن؟ تقریبا هیچ. حتی انقلابیون آمریکا بعدها از لاک تبعیت میکردن. و جالب اینه که همون تئوری مالکیت لاک باعث شد که اون کلونی هایی که سرمایه داران درست کردن در واقع در آمریکا بیداد بکنه، در واقع سرخپوستا رو قلع و قمع کردن، پاکسازی قومی کردن. اصلا اون مسئله در مورد استوارت میل میتونم بگم که اصلا طرفدار حتی بعدها خودش رو یه نوعی سوسیالیسم میدونست. ولی یکی از نگرانی های بزرگش اینه که اگر حق رأی عمومی برقرار بشه، کارگران میتونن حداقل دستمزد برای خودشون به اصطلاح به تصویب برسونن، اقتدار یه طبقه میشه و از این داستانه.
شما یه شرط مداری که از فلسفه لیبرالیسم در این برنامه دفاع میکنید، تا چه حد انتقادات رو وارد میدونید و اصولا مبانی نظری لیبرالیسم از نظر شما چیه؟
بله، عرض به خدمتتون که اولا پوپر جمله معروفی داره که همه اونهایی که در این کره خاکی خواستن بهش بسازن فقط جهنم ساختن. بنابراین هیچ کدام از این نظریات معناش این نیست که عیوب مشخصی رو پس از گذشت زمان درش مشخص نشده و تصحیح نشده. منتها لیبرال دموکراسی یک سیستم خود تصحیحه، برای اینکه درش یک پلورالیسمی هست که آقای شالگونی چپ هم میتونه درش فعالیت کنه، نظرات خودشو بگه، یک لیبرال دست راستی، یک سوسیال دموکرات، یک سوسیال لیبرال، و اشکالات رو در صحنه عمومی مطرح کنند، کنزنس یا همگرایی اجتماعی به وجود بیارن، به صورت قانون نظام رو اصلاح کنه و در نتیجه نظام متوقف نشه و راه خودش، راه تاریخی خودش رو باز بکنه. سیستم های دیگه این خاصیت رو ندارند و بنابراین اصولا قادر به عکس العمل در مقابل اشتباهات نیستند. لیبرالیسمی که در قرن 17 به وجود آمد با لیبرالیسم راولز یا اشخاص دیگر در این دوره بالکل متفاوته و چیز دیگری است. لیبرالیسم پایه‌های فلسفیش کمابیش همان است، ولی تغییرات بسیار شگرفی کرد.
این پایه‌های فلسفی رو آقای شالگونی آزادی فردی دونستند و منم در مقدمه گفتم، ولی ایشون میگن که حتی در لیبرالیسمی که بر آزادی فردی تکیه میکنه همه افراد برابر نیستن. من میخوام ببینم که این انتقاد رو شما چطور، به چه دلیل وارد نمیدونید؟
بله، ببینید، ارسطو عدالت و آزادی در مقابل هم نیستند، خصوصیات انضمامی همند، و عدالت خیلی قدیمی تر از آزادی است. آزادی انکشاف عدالت در جامعه نوس، جامعه‌ای که در از قرن 17 شروع شد. ارسطو می گفت که عدالت عبارت است از عدالت توزیعی و عدالت مبادله‌ای، و عاملین اون هم انسان‌های معتدل یعنی عادل هستند. معتدل و عادل رو یکی می تونست.
بله.
عدالت توزیعی این از لحاظ لیبرالیسم این است که هر فرد انسانی قدرت و حق اعمال و عدم اعمال ارادش رو در صحنه عمومی داشته باشه، و بنابراین قدرت باید در صحنه جامعه تا اونجایی که ممکنه همگن توزیع بشه، برخلاف اون چیزی که آقای شالگونی میگه. عدالت مبادله این بود که وقتی دو طرف با هم معامله میکنن هیچ طرف احساس غبن نکنه. در لیبرالیسم معنایش این است که سمت‌ها، مدارج و پاداش‌ها که افراد به خاطر سرویسی که به اجتماع میدن باید بگیرن یا به خاطر عمل اجتماعی باید این مراتب اجتماعی رو داشته باشن، با کنزنس همگرایی عمومی و رضایت جامعه و فرد باید حاصل بشه. و بنابراین اون چیه در لیبرالیسم مطرحه از بین بردن نابرابری ها نیست، معقول کردن نابرابری هاست. نابرابری ها باید معقول بشه، به همگرایی اجتماعی در همگرایی اجتماعی بهش پاسخ داده بشه و نتیجهش باید رضایتمندی جامعه از این نابرابری ها و اقناع جامعه به لزوم این نابرابری ها باشه.
بله، خیلی کوتاه اجازه بدید ببینیم آقای شالگونی جوابی گرفتن اون انتقادهایی کردن یا نه قبل از اینکه به پنل دو بریم.
لیبرالیسم دفاع از نظام در مجموع سرمایه داری و در نظام سرمایه داری برخلاف نظام های بهره کشی دیگه فرد آزاد تلقی میشه. چرا؟ چرا که بهره کشی بر مبنای بهره کشی اجبار اقتصادیه، نه بر مبنای اقتصاد به اصطلاح اجبار سیاسی. یعنی کسی رو به زور دگنه شمشیر نمیارن که تو بیا کار کن. به قول ماست کارگر آزاد است در کار کردن با شرایطی که بهش ارائه میدن یا مردن به گرسنگی.
به عبارت دیگه شما میگید آزادی فردی که لیبرالیسم تبلیغ میکنه صرفا سوری است و
دقیقاً و سطحی است. میدونید که حتی به مهمتر از این، برای این آزادی سیاسی و روی کاغذ قانون مطرح میشه. البته این قانون برام مهمه، من از اونهایی نیستم که بگم که همین خود سوری اعلام کردن برامون حیاتیه، ولی برای مارکس هم حیاتی بوده. بله. ولی همین رو فکرشو بکنید، برای این مطرح میشه که از لحاظ لیبرال ها که واقعا اون نابرابری های اقتصادی که اصلا لازمه سرمایه داریه مطرح
شد. بذارید این نکته رو خیلی اجازه بدید به پنل دو باید زود برگردیم، ولی خیلی کوتاه جواب این انتقاد رو از آقای شریعت مداری بگیریم که این آزادی فردی که لیبرالیسم طرح میکنه به نظر آقای شالگونی سوری است.
اولا که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی لازمه دینامیسم جامعه است. بدون نابرابری جامعه عملکرد و دینامیسم نداره. اگر جامعه سلسله مراتب به خودش رو از دست بده تبدیل به جامعه ایستایی میشه که در اون حرکت وجود نداره. و ثانیاً همین آزادی های سوری جوامع مقتدر فعلی رو ساختند و همین آزادی ها در همین حد به قدری مهمند که صاحبان اون توانستن تمدن جدید رو بسازن و صاحبان کسانی که آزادی سوری نمیخواستن و آزادی بسیار عمیق میخواستن دولت های توتالیتری ساختن که افراد رو به اردوگاه کار اجباری فرستادن، اونها رو استثمار کردن، عوض این که نفع این استثمار به جامعه برسه در پولیت بروها در جایی که الیت به عنوان پیشاهنگ طبقه کارگر لانه کرده بود صرف زندگی تجمل‌آمیز اونها شد. بنابراین عملا یا باید قدرت در جامعه توزیع بشه یا به دست عده‌ای نخبه به وکالت دیگران بیفته و اونها با قدرت هر کاری که میخوان بکنن.
اجازه بدید به پنل دو بریم. خانم شیرازی،
پرسش من از آقای شالگونی هستش. یکی از مسائلی که در ارتباط با لیبرالیسم مطرح میشه نسبتش با جریان‌های فکری دیگه هست. محافظه‌کاری و لیبرالیسم اصولاً دو گفتمان تاثیرگذار سیاسی اجتماعی از آغاز مدرنیته تا امروز توی غرب بوده. اما به طور کلی من پرسشم از شما نسبت محافظه‌کاری با لیبرال هست و آیا اصولاً همونطور که برخی از تئوریسین‌ها مطرح می‌کنن لیبرالیسم اصولاً یک سنت محافظه‌کاره؟
سنت‌های محافظه‌کار داره لیبرالیسم، سنت‌های نه ریفورمیست و حتی رادیکال داره. مثلا برتران راسل هم لیبرال بود یه نظر، ولی خودش رو واقعا سوسیالیست میدونست. و جان دیوی هم مثلا لیبرال بود ولی لیبرال سوسیالیست میدونست خودش رو. میخواستن اینا مثلا نوربرتو بوبیو هم سعی میکرد که خودش رو سوسیالیست میدونست، سعی میکرد با لیبرالیسم آشتی بده. اینها رو ببینید با کدوم ها میخواهید آشتی بدید. در آمریکا تحت عنوان اینکه میخواهیم جامعه نو بسازیم پاکسازی قومی کردن. 60 میلیون نفر در 200 سال از قاره سیاه رفته با آمریکا، 30 میلیون نفرشون به دریای به آتلانتیک ریخته شدن.
اون رو به فلسفه لیبرالیسم به کنه لیبرالیسم میشه نسبت داد. آقای شیعت‌مداری گفتن که هر چیزی در یه بستر تاریخی رخ میده و تأثیرات اون بستر تاریخ رو به خودش میگیره. آیا این رو شما از نفس لیبرالیسم
در نفس حتی از بذارید از همین آقای جان رالز گفتن، اون خلأ بزرگه لیبرالیسم در جان رالز بهتر از همه چیز، همه چیز رو روشن که کرده، یک اوریجینال پوزیشن دارون. از چه شروع خواهیم کرد؟ مردم رو متقاعد میکنیم. چی رو میخواهید متقاعد کنید؟ ببینید همین الان چند هفته پیش یا یه هفته پیش دیوان عالی آمریکا رأی داد در مورد اون چیزی که زنان در مورد نابرابری شکایت کردند در والمارت، نابرابر تبعیض قائل میشه
در فروشگاه زنجیره والمارت.
بعد دیدید که نهایتاً اونجایی که اونجا نشسته بودن همهشون، پنج قاضی که از طرف جمهوری خواها راستا تصویب شده بودن، گفتن نه، نابرابری نبود. زنهای آمریکا، آزادی خواه آمریکا و کارگران زن یه طرف بودن، والمارت به اضافه نمیدونم بانک آف آمریکا، نمیدونم تمام شرکت های بزرگ پشتش جمع شده بود.
خب بذارید ببینید
اینا چطوری میخوایم هم رأی درست کنیم. اوریجینال پوزیشن جان رالز رو من میخوام مثلا بگم، نه اونایی که راست های آیه شریعت مداری میگه لازم هسته، جان رالز این لازم رو قبول نداره.
این ایرادهایی که آیه شالگونی به نظام کاپیتالیستی میگیرن رو شما تا چه حد در واقع نتیجه لیبرالیسم میدونید؟
افرادی مثل جان رالز و دیگران اینطور نیست که اقتدار و تفاوت و برابری رو بر نمیتابند، میگویند اون چی که وجود دارد باید با کنسنس اجتماعی و معقول باشه. آیدیال پوزیشن یا پوزیسیون ایدئال وضعیتی است که در آن همه افراد با آزادی کامل راجع به سرنوشت خودشون و سرنوشت دولت و سرنوشت جامعه تصمیم میگیرند، حدود آزادی ها رو طبق قانون مقرر میکنن و اقتدارات اجتماعی و پاداش های اجتماعی رو بهش رضایت میدن و احساس قبض نزش نمیکنن و افرادی هم که این سرویس رو میدن همینطور.
برید اینو آقای جان راز این مشکل رو تصادفا میفهمیده، این که بایستی چطوری همرأی درست کنیم، اون جالبه دیگه، چطوری همرأی درست بکنیم. ده ها دکترین سیاسی، نظریه سیاسی هست، خب اختلاف ها هست دیگه. حالا فرض میکنیم بس بر سر خود اونم آدم شوتی بوده، واقعا اصلا فکر میکرده به خاطر نظرات سیاسی، نظرات سیاسی نیست، مردم منافع دارن، به خاطر این والمارت مخالفه اون چیزی هست که زنان خب این چیز میگن، به خاطر اینکه فلسفه سیاسی نیست، منافعش به خطر افتاده.
قبل از اینکه به آقای برازنده برسیم این نکته مهم رو باید در موردش صحبت کنیم. از حرفای آقای شالگونی من اینطور میفهمم که در لیبرالیسم اونجا که بحث آزادی فردی و دنبال کردن منافع فردی توسط فرد مطرح میشه، این قضیه نادیده گرفته میشه که این آزادی‌های فردی و به این منافع و این منافع فردی میتونن در تقابل تخریبی با هم قرار بگیرن و فردی ممکنه قدرت و ثروت و مکنت بیشتری داشته باشه و بتونه اعمال نفوذ کنه و بر فرد دیگه غالب بشه. این انتقادیه که خیلی از فیلسوفا کردن از لیبرالیسم. مثلا کارل شمیت گفت که، فیلسوف آلمانی گفت که لیبرالیسم به شکلی میشه گفت خوشباورانه است و بیش از حد
کاملا راست هم میگفت.
بله، البته از موزه راست، چون تئوریسین نازی ها این انتقاد وارده که لیبرالیسم بسیار خوشباوران است و خوشبینان است و متوجه نیست که آزادی های فردی و منافع فردی میتونن در تقابل تخریبی قرار بگیرن.
بله، لیبرالیسم به این دلیل لیبرال دموکراسی قوا رو تفکیک کرده، به هیچ وجه خوشبین نیست و به اینکه بشر فرشته است قائل نیست. بشر اتفاقا همه مکتب‌های ایدئولوژیک برای اینکه ایدئولوژی خودشون رو پیاده کنن به تولد یک انسان جدید اعتقاد دارن. مارکسیسم انسان طراز نوین میخواد، اسلام سیاسی انسان صالح میخواد، فاشیسم انسان برتر میخواد. فقط لیبرال هان که انسان رو همون طور که هست قبول میکنن و میدانن که آمیزه ای از خباثت و صفات نیک فضائل درش هست و بنابراین قوا رو تفکیک میکنن
که اون تقابل تخریبی افراد که به نتیجه
تا اونجایی که ممکن هست
مخرب نینجام.
نخیر، اساس لیبرالیسم تعقل اجتماعی است، این حدود داره، در اجتماع استرکچرهایی درست میشه که بر علیه اون عمل میکنه. در یک لیبرال دموکراسی این استراکچرها دائما به نفع انکشاف اجتماعی تصحیح میشن، اما معنیش این نیست که در یک حالت در یک برش معینی لیبرال دموکراسی یک بهشت موعوده و افراد همه نوع حق و آزادی دارن.
بله، وقتی که صحبت از اجماع میشه، شما یاد بر اساس رویکرد توصیفی و تجربی دارین میگین که عقل حکم میکند که این اجماع صورت بگیره، یا اینکه یک ارزشی برای این قائل شده این که این اجماع پسندیده هست و در نتیجه بهتره که این اجماع صورت بگیره. ولی من باز چیزی که متوجه نمیشم، تا وقتی که نابرابری در تقسیم منابع مادی و همینطور تقسیم قدرت باشه، این اجماع چجوری میخواد بر چه اساسی میخواد صورت بگیره؟
نابرابری اگر در حقیقت نتیجه منطقی بودن نظام اجتماعی باشه، از طرف همه انسانهای منصف که اساس نظر رالزه پذیرفته شده است. مثلا شما فرض بفرمایید که میخواهید یک NGO، یک سازمان غیر دولتی بسازید، به مجردی که 6 نفر جمع شدید یک نفر رو باید مسئول بگذارید. این یک اقتداره، ولی اقتداریست که بقیه اونو بر میتابند، میدونن لازمه پیشبرد کار.
ولی در مورد نابرابری هایی که پذیرفته شده نیست چی آقای شهید مدیری؟ چون به نظر میاد پرسش های برازنده همینه. واقعیت این است که خیلی از همین تئوریسین های لیبرال، از جمله جان روز، تئوریسین اواخر قرن بیستمی که میشه گفت که بارزترین فیلسوف لیبرال در دنیای معاصره، به همین دلیل میان این تئوری رو بدن که یه سری از نابرابری ها رو قبول ندارن و میخوان راه پیشرفت پیدا کنن، راه حل پیدا کنن. این نابرابری هایی که پذیرفته شده نیست و بسیار غیر منصفانه است، لیبرالیسم در ارتباط با اینها چه راه حلی ارائه میده و چجور میشه به اجماع در جامعه رسید در شرایطی که این نابرابری ها هست؟
بله، اولا لیبرالیسم مدرن در حقیقت یک نوع سوسیال لیبرالیسم و امروز در دنیا هیچ لیبرالیسمی وجود نداره که دخالت دولت رو در باز تولید منابع و در باز تقسیم منابع و ثروت به عنوان وضع مالیات های جدید یا دادن در حقیقت امتیاز به گروه های محروم بر نتابه، یا تلاش اون رو بر ایجاد اشتغال یک تلاش سنجیده ندونه. بنابراین امروز لیبرالیسم صرف در دنیا وجود نداره و به همین دلیل در جواب ایشون هم باید این رو بگم که در حقیقت چون این نظام یک نظام خودتصحیحی است، همیشه دنبال راه‌های جدیده که این اشکالات رو بتونه رفع بکنه. اینکه آیا موفق میشه یا نه، خیلی سوالات بازی در دنیا وجود داره و هیچ هم معلوم نیست که دولت ملت‌های محدود در مرزها آخرین مدل بشر برای نظام سیاسیش باشه. ما در یک حالت انکشاف هستیم، اما تا کنون اون چیزی که از تاریخ نشان داده میشه در محدوده مرزها دموکراسی ها تونستن خودشون رو تصحیح کنن و راه حل‌های جدیدی برای مشکلات خودشون پیدا کنن.
بله، و در همین نظام سوسیال لیبرال که فرمودین و این باز پخش کردن و باز پس دادن منابع، این شامل آیا شامل تمام جوامع میشه و آیا اینکه شامل فقط جوامع و گروه‌هایی میشه که لیبرال هستن؟ یعنی میدونید در جامعه‌ای که یا گروهی که لیبرال شناخته نشه، آیا اونها هنوز از این حق برخوردار خواهند بود یا نه؟
شما مثلا حق بیکاری رو تو انگلیس مگر عقیدتون رو میپرسن بعد میدن؟ یا فرض کنید بهداشت رو مگر در آلمان یا انگلیس یا بازنشستگی رو اول تفتیش عقاید بکنن بعد میدن؟ معلومه که به هر گروه اجتماعی که
بکنن و لیبرال شناخته نشن، اینا مثلا از حقوق شهروندی برخوردار نمیشن.
نخیر، قیام بر علیه نظم عمومی در جایی
شاید که شاید مثال بهترشو اینجوری بزنیم که در اروپا تا همین اخیراً مثلا زنها حق رأی نداشتن. اینها تا حد زیادی به فلسفه لیبرالیسم برمیگرده، نه؟
بله، راولز در توجیه این میگه که کنزنس اجتماعی، هم قبول اجتماع در نوعی از آزادی که در اون اجتماع متحقق میشه بسیار مهمه، ولی از طرف دیگه در اون اجتماع نیروهایی وجود دارن که دائما بر علیه وضع موجود انتقاد میکنن و دائما حقوق جدید رو به دست میارن. شما مثلا حق رأی زنان تا سال 1946 در آلمان نبود.
بله.
1964 در آلمان نبود. مبارزه زنان بود که این حق رو به اونا اعطا کرد و این مبارزه در اونجا ممکنه. خب ولی در جوامع توتالیتر و بسته چنین مبارزه ممکن نیست.
خب بذارید ببینیم آقای شالگونی چی میگن. به نظر میاد آقای چرت‌مداری میگن که نظریه لیبرال مدام خودش رو متحول میکنه و انتقاد پذیره.
بگم که اولا میکنه یا نه، انصافا میشه گفت که آمریکا لیبرال ترین کشور دنیاست از لحاظ آزادی ها از کشورهای اروپایی بیشتر. لحاظ
قانون اساسی و
قانون اولین قانون اساسی نوشته است و آزادی ها اونجا خیلی قاطع تر بیان شده. اصلا پارلمان نمیتونه قانونی رو تجیب بکنه که آزادی ها رو محدود کنه. در 30 سال گذشته نابرابری ها بیشتر شده یا کمتر شده در آمریکا؟ همه یا آمار میگن بیشتر شده. چرا تصحیح نکرده؟
خب بذاریم جواب شهست.
دهه 60 کوکلس کلان سیاه ها رو میکشت، الان یک جواب... سیاه پوست رئیس جمهور امریکاست. این نابرابری ها فقط نابرابری فقط اقتصادی نیست. نابرابری بسیار اولا اینطور نیست. نابرابری بسیار زیاد شده و مسلماً آمریکا امروز با دخالت دولت برای ایجاد مشاغل در صدد ترمیم این وضع، چون اگر نکنه سیستمش از بین میره.
به همین دلیل
هست که نئوکان ها نتوانستن در آمریکا اکثریت گذشته رو به دست بیارن، چون نتیجه سیاست اونها این نابرابری ها بود. در یک نظام لیبرال ممکنه که یک نیروی چپ نیرو به دست بگیره قدرت رو. بله. در ایتالیا سالها حزب کمونیست ایتالیا از مؤتلفین حکومت بود.
اجازه بدید خانم شیرازی ببینیم چه سوالی دارن.
بله، من فکر میکنم آقای شالگونی انتقاداتشون بیشتر یعنی سابقه استدلالی آنچنانی نداره، به این دلیل که آقای شالگونی آلترناتیوی ارائه نمیدن و فقط انتقاد میکنن، در صورتی که ما می‌بینیم لیبرالیسم سعی میکنه که اصول لیبرالیسم رو با عقل و رویه اجتماعی سازگار کنه، تا جایی که برخی از لیبرالیست‌ها حتی به سوسیالیست‌ها نزدیک میشن و از مداخله دولت حمایت میکنن. یعنی در واقع لیبرالیسم از سرمایه‌داری انتقاد نمیکنه، ولی صحبتش این هستش که اون رو انسانی‌تر کنه و بر مدار انصاف بگردونه. لیبرالیسم در واقع من فکر میکنم که داره صورتی از آزادی ها رو به تصویر میکشه که با حقوق جمعی هیچ منافاتی نداره و میتونه در راستای اون قرار بگیره. انتقادات شما من فکر میکنم که بیشتر جنبه پیشگیرانه داره، در صورتی که خودتون هیچ آلترناتیوی ندارین در مورد نظامی
که ایدالست. خب از آلترناتیو که بگذاریم، چون آلترناتیو ها موضوع این برنامه نیستن، اما یه نکته ای در سوال خانم شیرازی بود و اون هم در واقع برمیگشت به اون انتقاد اولیه‌ای که شما کرد از لیبرالیسم، که آزادی‌های فردی آیا در تقابل با ایده اجتماع به عنوان افراد همسو هست یا نه؟
اولا که آزادی‌های فردی رو ما می‌خواهیم، براش مبارزه می‌کنیم و سعی می‌کنیم گسترش بدیم.
اون چیزی در نظام لیبرال دموکرات
اون چیزی که نه اینطوری نیست آقای شریعت‌مداری، اصلا درکتون کاملا نادرست. اصلا مسئله اصلی باید اینه که برابری در آزادی می‌خواهیم یا نه. مسئله باید اینه که لیبرالیسم نمیتونه توضیح بده برابری در آزادی
شما
که برابری در درست کرد. بله. از راز گرفتن تا اجتماع
در زاویه شریعت مداری پرسید، شما برابری در آزادی میخواهید یا نه؟ یعنی آیا بر اساس لیبرالیسم افراد به نحو یکسان آزاد هستند؟
برابری تا جایی که نظام اجتماعی اون رو برمیتابه و ممکن میکنه. ممکن نیست. شما حالت در اجتماع داشتن سازمان اجتماعی برای پیشرفت کارها لازمه و داشتن سازمان اجتماعی اقتدارها رو سلسله مراتب خواهد داشت. شما برای اینکه یک دولت
برای اینکه یک دولت مدرن بسازید
باید سلسله مراتب داشته باشه. سلسله مراتب باید معلوم و مشخص و تعریف شده باشه.
بله، ولی علارغم این سلسله مراتب، تا اونجایی که من میدونم، لیبرالیسم آزادی افراد رو به یک سان قبول داره به این معنا که افراد در مقابل قانون برابر هستند. این ایرادش کجاست آقای شالگونی
که راجع به قانون افراد... صحبت نمی کنه؟ آره آزاد برا... خود برابری در مقابل قانون خیلی ایده قشنگی، من دفاع می کنم
این در لیبرالیسم هست
هستش بله. ولی بلا فاصله صحبت میشه کدوم قانون؟ قانون جمهوری اسلامی، قانونی که در آمریکا تا دیروز بود که میگفت که سیاها 3/5 سفیدا هستن.
ولی چیزی که لیبرالیسم میگه قانون جمهوری اسلامی نیست، هست آیه شریعت مداری.
آمریکا میدونه که اومدن در استقلالشون گفتن مقدمه قانون اساسی آمریکا نشون ما یه مردم ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتیم فلان. اصل اول قانون اساسی فلان میگه که سرخپوستا که اصلا داخل آدم نیستن، سیاه‌پوستا رو میگه آن دیگران 3/5 آدم حساب میشن و میدونی که رأی نداشتن. میدونی که عمومیت نداره، آزاد برابری در آزادی اصلا نداره. همین کانت فیل حالا این از لحاظ عملی، از لحاظ نظری کانت بزرگترین فیلسوف لیبرالیسم کانته، مستدل ترین اون گفته انسان حیوانی است که به ارباب نیاز داره.
آخه کانت شالوده انسان خودمختار بر پای خود ایستاده رو فلسفی میکنه، ولی در دوره کانت دوره ایدالیسم آلمانی است و در دوره ایدالیسم آلمانی هنوز تلیعه لیبرالیسم به معنای اون که در انگلیس در قرن 17 به وقوع پیوست به وجود نیامد و بسیار ابتدایی. شما هر چیز رو در بستر زمان خودش باید مطالعه بکنید.
اگر این نقدی که در صحبت‌های شریعت مداری هست رو ما اینجوری عبارت بندی کنیم که با چسبوندن هر ایرادی به لیبرالیسم شما در واقع مرتکب یک اشتباه میشید و اونم این که غیر تاریخی لیبرالیسم رو نگاه میکنه. ما با آوردن ایراد در این یا اون لیبرال نمیتونید کنه فلسفه لیبرالی رو رد کنید، برای اینکه هر کدوم از اینا در یک بستر تاریخی رشد کردن از کدوم از اون آدم ها. آیا این ایرادها ایراد فلسفه لیبرالیست؟
دقیقاً ایراد فلسفه لیبرال. فلسفه لیبرال با همون چه من گفتم اساسا با آزادی فرد کار داره. آزادی فرد، فرد روبنسون کروزو که نیست، در یه جامعه، اون جامعه باید آزادی رو تأمین کنه برای این فرد یا نه؟ اون ساختار اون جامعه چه هستش؟ اونو چطوری درست میکنن؟ اون استرکتورش به قول آیه.
به نظر شما لیبرالیسم به این بیتوجهه؟
بیتوجه. البته خب. بیتوجهه برای اینکه یه جاهای سازش میکنه، یه جاهای حفظ میکنه نظامهای موجود رو.
آیه برازنده اجازه ببینیم چه سوال دیگه داره؟
برای من سوال دوباره رو آقای سیرت نداری. سوال من اینه که با تأکید بر روی یکی حقوق فردی و آزادی فردی و یکی دیگه در واقع بر روی تأکید بر مالکیت خصوصی، شما نه تنها عدالت اجتماعی رو زیر سوال میبریم، بلکه امکان مشارکت سیاسی برابر برای شهروندان و نهادها رو هم مشکل میکنه. این خودش به نظر میرسه که این دو پارامتری که در لیبرالیسم هستن نه تنها تصحیح نمیکنن، بلکه میتونن جزئی از مشکل باشن، یا اگر هم جزئی از مشکل نیستن به نظر میرسه که اگر چیزی قراره این رو تصحیح کنه، اون وقت دیگه لیبرالیسم کنونی که بر این دو پارامتر اینطور تاکید داره نمیتونه باشه.
نه خیلی، ببینید عدالت اجتماعی باید در اجتماع تعیین بشه، نه یک عده‌ای خارج از اجتماع به صورت مونولوگ یا خواسته یک عده الیت. عدالت اجتماعی عدالتی است که اجتماع بر اساس اون کنسنس داشته باشه و راضی بشه از اینکه این عدالت اجتماعی است. بنابراین اشکال اساسی اینه که اون عدالت اجتماعی که نخبگان جامعه برای دیگر اجتماع تجویز میکنن یک تصور اراده گرایانه از عدالت اجتماعی.
این نکته آقای شهرمداری این... در حرفای آقای برازنده که اون بره. چیزی که شما به عنوان تصحیح لیبرالیسم مینامید ممکنه ناشی از خود لیبرالیسم نباشه، یعنی مثلا ممکنه ایدئولوژی های چپ، مبارزات کارگران و زنان، اینها وادار کنه نظام های لیبرال، بنابراین نمیشه اون رو نقطه قوت لیبرالیسم نامید.
نخیر، نقطه قوت لیبرالیسم اینه که جامعه ای میسازه که در اون نیروهای مختلف میتوانن نظر خودتون رو پیش ببرن.
جامعه نمیسازه، تحمیل میشه
و این و این جامعه ای رو که ساخته آقای شالگونی چپ میتواند سندیکا بسازه برای دستمزد کارگران رعایت کنه، کارفرمایان میتوانند اتحادیه کارفرمایان بسازند، دولت میتونه نقش قانونی خودش رو چیز بکنه، همجنسگراها اتحادیه خودشون رو دارن، مذهبی ها هم اتحادیه خودشون رو، مجموع این تعادلی رو به وجود میاره که جامعه هم احساس رضایت میکنه، هم تا آنجایی که در اون ظرف زمانی ممکنه آزادی و برابری به معنی رضایت عمومی از وضع موجود فراهم میشه. اما اون چی که شما میفرمایید، اگر سوال شما این هست که بقیه نیروها ممکنه رول بیشتری داشته باشن، بله، تاریخا نیروی چپ دستاوردهای بسیار گرانبهایی در سندیکاست. من سوسیال دموکرات هستم، ولی سوسیال دموکراتی هستم که در یک نظام لیبرال دموکراسی از عقاید خودم دفاع میکنم. بنابراین من فکر میکنم که اگر این نظام لیبرال دموکرات نبود، من قادر نبودم عقاید خودم رو جای پیش ببرم.
بله، آقای شالگونی خیلی کوتاه.
سوسیال لیبرالیزمی که ایشون داره یا سوسیال دموکراسی که ایشون داره، اولا دموکراسیش تحمیل شده از طرف کارگرانه. در این اروپا کارگرا بودن که برای حق رأی عمومی جنگیدن و دیگران مخالفت کردن، از جمله لیبرال ها. جان استیوارت می مخالف حق رأی عمومی بوده، وحشت میکرد ازش. سرمایه آزاد، مالکیت مقدس هستش و بنابراین نابرابره. همین رئیس جمهور سیاه پوست ایشون که میگن که بالاخره سیاه پوست شده، وقتی اومده خواسته که بیمه درمان رو به اصطلاح به یه نحوی حل بکنه که به یه عده‌ای هم که نمیرسیده اصلا برسه، اومدن دو تا برادرن، یک تی پارتی درست کردن که بله. انداختن یه اجامر اوباش رو جلو، میگن اینا این استالینیست، سوسیالیست، نازیست فلانه، و در کنگره آمریکا مجلس مؤسسان هم رأی به الغاش داد، ولی چون رئیس جمهور میتونه به تو کنه نداریستن. چطور این میتونه بله. تو کنه؟ همین مال، همین دو تا برادر، دو تا برادر خفه کردن.
بله، این نمونه ها رو تا ابد میشه از همه نظام های دنیا گفت، ولی این واقعیته که آمریکا رو ماجراجویان در جستجوی طلا و خوشگندیشان مذهبی رفتن گرفتن، و چون لیبرال دموکراسی حاکم شد آمریکای امروز ازش ساختن. و روسیه تزاری رو که در حال پیشرفت بود، کمونیست‌ها گرفتن و روسیه رو تحویل دادن، شوروی رو تحویل دادن که هزار پارچه شد و بدبختی از سر و کولش می‌بازد. آقای
شهرمدری، آقای
شهرمدری، آقای شهرمدری،
همه چه در این دنیا با مقایسه هست.
حرفی بزنم. اجازه بدید یه جمله فقط.
بله. یه جمله. آقای
شهرمدری، استرالیا مکان دزدانی بود که ملکه انگلیس، پادشاه انگلیس می‌فرستاد و امروز این دموکراسی توش هست.
ولی آقای شهرمدری، اگر این حرف جان استیوارت میل رو دوباره بیاریم مثلا، که میگه که فرد وقتی در جستجوی منفعت خودشه به جامعه هم کمک خواهد کرد، این که در کنه لیبرالیسم نو جان استیوارت میلی هست به نئولیبرالیسم خواه ناخواه منتهی نمیشه. یعنی داره میگه که فرد بره دنبال منافع خودش، خواه ناخواه این دنبال روی از منافع خودش به جامعه هم کمک خواهد کرد.
ببینید، اولا حرفی که اون میزد چگونه معلوم شد که باید تصحیح بشه و چگونه تصحیح شد؟ اون میگفت وقتی رفتار عقلانی است، هر رفتار عقلانی سودمند، و مهمترین پایه برای سنجش سود، سودمندی، سوداوری. بنابراین اصالت سود از پایه های لیبرالیسم اون زمان بود، ولی بعد معلوم شد که اینطور نیست. اولا همه کارها در جامعه عقلانی نیست، همه بر سر کنسنس عمومی نیست، دولت مجبوره در بعضی مواقع دخالت بکنه و این دخالت به نفع همه است، برای اینکه همون آدم هایی که بنا بود عقلانی رفتار کنند و سود به دست بیارند، وقتی با هم شدن کارتل هایی رو ساختن که خودشون از آزادی فعالیت بقیه سرمایه‌دارا جلوگیری میکرد.
و این در لیبرالیسم پیش بینی نشده بود، برای همین خیلی بله. میگن لیبرالیسم خوش باور بود.
بنابراین نکته ای رو من بگم، همون سوالی که شما مطرح کردید، این حرف استیوارت میل، این ایرادش اینه که حتما به اونجا منتهی میشه، منتها ایراد بزرگتر اینه که اگر فرد آزاد باشد، این یه جمله شرطیه، ولی اون طرف دوم، طرف دیگر شرط ممتنع الوقوعه به قول منطقی ها. اگر همه افراد آزاد نباشن چی؟ سوال بر سر اینه، برابری در آزادی رو لیبرالیسم چه راه حلی داره؟ نداره راه حل و جلوشو میگیره.
نداره آقای شهید نداری؟
نه، در جامعه از کردم ایشون چند بار اینو تکرار کردن.
در این کلید اصلی مسئله
محدود کننده آزاد برابری در آزادی سلسله مراتب ها و پاداش های گوناگونه
سلسله مراتب ها رو
اجازه بفرمایید من صحبتم من گوش کردم به صحبت شما و عرض به خدمتتون این ناگزیر ساختار اجتماعی است بنابراین این جامعه ای از تبار دیگر با امکانات دیگر و تاریخی دیگر میخواد که چنان انکشاف پیدا کنه که این اقتدارها به حداقل لازم برسن و پاداشها طوری بشه که تفاوت زیاد نباشه و در نتیجه برابری نسبتاً فراهم بشه.
فکر میکنم که وقتش که دوباره برگردیم به پنل دو.
من فکر میکنم آقای شالگونی اون بحث برابری رو که مطرح میکنن جامعه بشری یک دفعه امتحان خودش رو راجع به این مسئله پس داد. اگرچه برابری که از آرمان‌های بزرگ بشری در طول تاریخ بوده ولی ما حکومت‌های مثل استالین رو میبینیم که اینا رو خیلی به صورت شعاری قشنگ مطرح کردن و عاقبتش رو دیدیم که توی این مسئله چی شد. حالا اگه قدر از این مباحث تاریخ فاصله بگیریم بله. یکی از تعابیری که از لیبرالیسم میشه درکی از سیاستی که حکومت هیچ دخالتی در دین نداشته باشه، یعنی اینکه حکومت مستحضر به پشتیبانی از هیچ دینی نیست و افراد به صرف دینداری یا بیدینی مورد قضاوت قرار نمیرن و تفاوتی با یکدیگر ندارن و حاکمان مشروعیت خودشون رو از خدا نمیگیرن. این درست نقطه مقابل تفکر دینی هستش که حاکمان قدرت خودشون رو از خدا میگیرن. با این وصف ما آیا چیزی این پدیده به عنوان لیبرالیسم اسلامی آیا میتونیم بگیم وجود داره؟ یعنی آیا لیبرالیسم با اسلامی یک پسوندی است که به شما قابل جمعه؟
من فکر میکنم که کسی که به حکومت مذهبی اعتقاد داشته باشه، یعنی حکومت ایدئولوژیک بود، حتی نه مذهبی، از مارکسیست هایی هم که واقعا میگن که به قول آشد یه عده باید از بالا تصمیم بگیرن، خب طبیعیه که با آزادی اعتقاد نمیتونن داشته باشن و بنابراین که به آزادی منتفی میشه نمیشه. در دولت مذهبی هم چنین چیزی نمیشه، چون فرض بر اینه که یک مقدساتی هست که به اونها نمیشه دست زد.
به این ترتیب به نظر میرسه که شما چیزی به اسم لیبرال اسلامی رو امکان پذیر نمیدونید.
به اصطلاح اکسومورانه، یعنی اصلا نمیشه چنین چیزی. آقای
شهرمندی شما فکر اسلام چنین چیزی میشه؟
نه تنها اسلام، مسیحیت هم
هیچ ایدئولوژی اگر بخواد حکومت کنه نمیتونه که لیبرال باشه. لیبرالیسم مذهب رو در حوزه مدنی یکی از انستیتوهای یا سازمانهای مدنی میدونه.
این بحث ما رو میکشونه به مباحث مربوط به ایران، اینکه چرا لیبرالیسم در ایران تبدیل به ناسزای سیاسی شد. خیلی کوتاه ابتدا از شما بپرسم دلیلش چی بوده آقای شالگونی؟
من فکر میکنم که بایستی اولا دید که در ایران چرا لیبرالیسم قوی نشده. واقعیت اینه که ما همیشه جامعه استبداد زده ای بوده ایم و لیبرال ها در جایی که انصافا مبارزه کردن علیه استبداد، منتها اومدن لیبرالیسم در مبارزه با قدرت معمولا نقطه ضعفشه، خیلی محکم نمیتونه مبارزه کنه، همیشه مماشات میکنه، چرا که اساسا از این وحشت وجود داره که توده توهیده از پا برهنه بلند بشه کار خرابتر بشه. خب. بنابراین این آسیب زده به اونهایی که لیبرالیسم میخواستن در ایران و در واقع بین دولت مستبد استبدادی و دولت سوسیال وحشت زده این وسط گیر کردن.
آقای شهرمدری شما هم فکر میکنید به همین دلیل که لیبرالیسم در ایران به دشنام سیاسی تبدیل شد؟
نه خیر، اون توده زحمتکش دنبال خمینی بود مثل بقیه.
بله.
یک نوع پوپولیسم در ایران حاکم شده بود، آقای خمینی یک حکومت توتالیتر مذهبی میخواست و امت میخواست مثل همه حکومت های ایدئولوژیک دیگه و معلومه که یک اندیشه لیبرالی در حقیقت قدرت رو میخواد در جامعه توزیع کنه و شهروند مستقل به وجود بیاد. این با اون فلسفه معلومه قابل جمع نیست و باید تبدیل به فحش میشد. البته چپ اون روز ایران در الغاء چنین سیستماتیک کردن چنین فحشی بسیار مؤثر بود و روزنامه‌های حزب توده بود که از صبح تا شب با آقای بازرگان به عنوان لیبرال فحش میداد.
ولی آیا لیبرالیسم در ایران
چپ بود؟ البته که منم فکر میکنم خیلی کار بدی کردم، واقعا وحشتناک بود.
ولی آیا لیبرالیسم
ما که مخالفیم بود؟
بله خب، ولی ممنونم که مخالف بود.
نه به خاطر ولی طرز اعتقادات،
ولی طرز فکرتون، ولی طرز فکرتون بالاخره
بله شما یا کره شمالی باشه یا کره جنوبی،
ولی شما میگن که طرز فکر شما هم به همون نتیجه منتهی خواهد شد.
ولی مال ما نشد آخه، در بعد از بزنگاه انقلاب که داشتن ما را میبریدن سرمون رو، نکردیم این کار رو.
چه کاری نکردیم؟
یعنی که از این که
بله.
لیبرال ها رو به اصلاح مورد حمله قرار بدیم به جای اینکه آخونده ها رو
بله.
گفتیم
بله.
ما قدرت در دست این هاست، اینا که کاره ای نیستن، همین از بازرگان ما دفاع کردیم، زمین که مخالف هم بودیم.
ولی گفتید بازرگان
آیت الله شریعت مداری ما دفاع کردیم.
بله.
من یه پرسش دیگه هم در همین رابطه دارم که در راستای سوال قبلیم هست. به نظر میرسه که لیبرالیسم و محافظه‌کاری یک مفهوم مابعدزای سیاسی در ایران نداره. یعنی گروه‌های سیاسی تا زمانی که قدرت رو در اختیار دارن محافظه‌کار هستن. به محض اینکه از دایره قدرت کنار گذاشته میشن، خصلت‌های شبه لیبرالیستی از خودشون بروز میدن. در واقع گروه‌های سیاسی تا زمانی که در کانون قدرت مستقر سیاسی هستن، منتقدین وضع موجود هستن. و وقتی از دایره قدرت بیرون میرن، انصافاً اینطوره.
دکتر مصدق ما بالاخره چی بود؟ بالاخره یک لیبرال بود.
سیاسی فعلی جامعه رو دارم میگم.
نه بالاخره در تاریخ ایران که با جمهوری اسلامی شروع نشده که ایشون
حداقل یک ما در دوره پیدا میکنید که بگید خدا پدرش رو بیامرزد. شما یک
مراد اینه که
بزرگ پیدا کنید که بگید خدا پدرش رو بیامرزد. حکومت
مربوط به همین سوال ایشون سوال من هست که واقعا ما در ایران کسی که نماینده تفکر لیبرالیسم باشه داریم یا داشتیم در چند دهه اخیر؟ شما گفتید دکتر مصدق. میشه دکتر مصدق رو با معیارهایی که دارید نماینده تفکر لیبرالیسم شمرد؟ آقای شاید نداری شما شاید.
من فکر میکنم که به عنوان یک مکتب سنجیده که دارای پای اجتماعی باشه در ایران وجود نداره، ولی ما انسانهای آزادی خواه که بر سر آزادی ها پافشاری کردن.
ولی آزادی ها رو
آزادی نه، اصلا
به خودی خود آدم رو لیبرال نمی‌کنه، چون یک مبنای فکری یک سیستم داره دیگه، غیر از اینه.
نه آقای دکتر مصدق در حقیقت برنامه منتظم و سنجیده اقتصادی و اجتماعی عرضه نکرده که بشه قضاوت کرد. از مجموع حرکاتش میشه
اینجوری فهمید،
میشه فهمید که ایشون یک مرد قانونی با احترام عمیق به آزادی ها و حقوق بشر بوده، یک آزادی خواه
به این معنا شما ایشون رو
و به این معنا ما ایشون رو کسی میدانیم که باید در زمره لیبرال های ایران.
آیا پدر خودتون آیت الله شریعت مداری و مهدی بازرگان، مهندس بازرگان رو به این ترتیب میشه از جمله لیبرال ها در تاریخ چند دهه اخیر ایران؟
بله، مثلا چیزایی که مرحوم پدر من در انتخابات گفته خودش نشان میده، میگه که انتخابات رفراندوم جمهوری اسلامی بر اساس آراء مردم بوده و مجلس مؤسسان نمیتواند این آراء مردم رو ضبط و ثبت و به نفع یک نفر مصادره کنه، باید بعد از این هم اتکا به آراء مردم باشه و انتخابات باید آزاد باشه. خب اینا
شما در سطح سیاسی آیت الله شریعت مداری، من میفهمم که عشق پسر به پدر قابل احترام مقدس است، ولی آیت الله شریعت مداری اصلا ربطی به لیبرالیسم نداشت.
من نگفتم لیبرال بودم.
لیبرال نبود اصلا،
من نگفتم.
به هر حال مرجع تقلید بود با مشخصاتی که داره. اساسا اینها همهشون نیروهای تاریک هستن و همین روزی مینداختن که ما را انداختن، همهشون هر کدومشون.
اجازه بدین به
دکتر مصدق پلتفرم نداشت، ولی خیلی چیزها رو کرد که به نظر من یک آدم لیبرال میتونست بکنه. مثلا اینکه اختیارات شاه رو لااقل در قانون اساسی همون مشروطه بیاره محدود بکنه فلان
و به نظر شما دیگر کسانی که اسم ازشون برده شد چنین هدفی نداشتن؟ اما اجازه بدین آقای برازنده سوال دیگه‌ای دارم.
من سوالم از هر دو هستش. اولا اینکه لیبرالیسم به انگ سیاسی تبدیل شده، من تقریبا طریق سیاسی دیگه ای رو نمیشناسم که به انگ سیاسی تبدیل نشده باشه در برهه از تاریخ ایران.
بله.
یعنی فقط مختص لیبرال ها نیست.
مدا چون این برنامه راجع به لیبرال هاست پرسیدیم.
ولی سوالی که من داشتم اینه که چرا فکر میکنید که یعنی لیبرال بودن وقتی به انگ سیاسی تبدیل میشه تا جایی که یک پروژه سیاسی باشه، در حالی که تا جایی که به مبانی اقتصادی لیبرالیسم برمیگرده از زمانی که دولت ملت جدید در ایران شکل گرفته تقریبا در همین راستا اقتصاد ایران رفته و همین الان هم تقریبا به همین سمت حرکت میکنه تا سایر
اصلا اینطور نیست. دوره شاه بخش سهم بخش خصوصی از اقتصاد 45% بوده، الان 12%. این 12% هم در حقیقت سرویس دهنده اقتصاد دولتی هم.
برها سرمایه‌داری دولتی بود دیگه.
یعنی چی سرمایه‌داری؟ همه جا سرمایه‌داری، در نظام شوروی هم سرمایه‌داری دولتی.
شما آقای شالگونی چه انتقادی دارید؟ سوال ایشون در واقع خیلی مهمه، اینه که نظام‌های و ساختارهای سیاسی در ایران به نظر میاد از نظر ایشون لیبرالیسم اقتصادی رو پذیرفتن، ولی اونجا که به لیبرالیسم سیاسی میرسه صدی مقابلش.
دقیقاً اینطوری هستش. ببینید حالا همه دیکتاتورهای خاورمیانه مدل چینی رو دوست دارن. دقت می‌کنید؟ یعنی که آزادی اقتصادی باید باشه، ولی برسه که با آزادی سیاسی نه، هنوز مردم رشد نکرده.
خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه، محمد رضا شالگونی، حسن شریعت مداری، فریبا شیرازی و نیما برازنده. این برنامه را روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتوانید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در این برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه ما در فیسبوک آرشیو شده. تا برنامه بعد، شب و روز بر همه شما خوش.